بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسات قبل تا آخر مراجعه دهم را بحث کردیم، اگر خاطر شریف دوستان باشه. در مراجعه هشتم پس از اینکه جناب شیخ سلیم بشری از جناب سید شرف الدین عاملی درخواست کرد که ادله خودتون را بر این که بایستی از مذهب اهل بیت علیهم السلام پیروی کرد و نه از مذاهب کلامی یا فقهی اهل سنت، ادله خودتون را بیان کنید. ایشان در مراجعه هشتم چهار روایت از روایات نبوی را مطرح کردن. یکی حدیث شریف ثقلین بود، بعد حدیث سفینه نوح، و سوم حدیث امان الارض، و چهارم حدیث باب هت. البته حالا ترتیبش این بود، باب هت مقدم بود، سوم حدیث باب هت بنی اسرائیل، و چهارم حدیث النجوم. این در مراجعه هشتم اینها را ایشان توضیح دادن که به تفصیل در جلسات قبل اینها را بحث کرد. بعد در مراجعه نهم جناب آقای شیخ سلیم از ایشون درخواست کردن که بیش از این مقدار احادیث بیشتری را بیان بکنن، لذا در مراجعه دهم که الان بحث ما در اون بود مجموعاً 14 بیشتر، البته حدود قریب 20 حدیث با مجموعه اونایی که در متن و پاورقی بود، قریب 20 روایت هم اینجا آوردن اضافه بر اون 4 حدیث قبلی. و آخرین مطلبی را که ایشون اشاره کردن و بحث را بستن در این قسمت که ما چندین جلسه هم راجعش بحث کردیم این بود که فرمود و حسبنا فی ایثارهم علی من سواهم ایثار الله عز و جل ایاهم حتی جعل الصلاة علیهم جزءا من الصلاة المفروضه علی جمیع عبادی. بحث وجوب صلوات را مطرح کردن و اون شعر شافعی را، شعر معروف منسوب به امام شافعی را آوردن که یا اهل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله کفاکم من عظیم الفضل، در بعضی تعابیر از فخر، کفاکم من عظیم الفضل انکم من لم یصل علیکم لا صلاة له، که مفصل راجع به این هم خدا رحمت کند و درجات عالی جناب شرف الدین را متعالی بفرماید، این باعث شد که یک بحثی که تا حالا کسی مطرح نکرده بود، من ندیده بودم لااقل در تفاسیر یا در کتاب‌های اعتقادی، که ما از این آیه شریفه صلوات به عنوان یک دلیلی مستقل بر عصمت اهل بیت به خصوص، حالا بحث افضلیت رو ایشون اینجا اشاره کرده، اما اینکه یکی از ادله عصمت اهل بیت آیه شریفه صلوات باشه، این رو اصلا به ذهن ما نیامده بود قبلا و کسی هم نگفته بود. این باعث شد که ملاحظه فرمودید، بحث کردیم، الحمدلله به نتیجه خوبی هم رسید. خب حالا ادامه میدهیم کلام جناب شرف الدین رو، وارد اون بحث بعدی میشیم انشاءالله. میفرم صفحه 79 هست، میفرماید ولنکتف الان به هذا القدر، الان به این مقدار اکتفا میکنیم که حدود عرض کردم قریب 20 ساله باید این مراجعه دهم بود به اضافه 4 حدیث مهم در مراجعه هشتم. مما جاء فی السنت المقدسه من الادلت على وجوب الاخذ بسنتهم. فعلا به همین مقدار اکتفا میکنیم از سنت مقدسه نبویه، از ادلهی که دلالت میکند بر وجوب اخذ به سنت اهل بیت. والجری علی اسلوبهم، به این که بایستی به روش آنها عمل کرد. بعد یک اشاره میکند که این اشاره قصه همون مادر و بچه چشمای بازمید و اینها هست دیگه. ایشون در پایان یک اشاره میکند به کتاب الله، دوباره یک نامه ای جناب شیخ سلیم میگوید خیلی خوب از آیات هم بگید، حالا که شما احادیث رو گفتید آیات رو هم بگید. میگوید وفی کتاب الله عز و جل آیات محکمات توجب ذلک ایضاً، علاوه بر این مواردی که از سنت مقدسه ما گفتیم در قرآن کریم هم آیات محکمه ای هست که بیان همین مطلب رو میکنه. اما دیگه ما وارد نمیشنیم. او کلناها الی شاهد لب بکن، ما دیگه اینا رو واگذار میکنیم به عقل شما، خرد شما. عقل و خرد شما خودش شاهد بر این مطلب است، نیاز نیست که ما بحث کنیم. و مرحف ذهن کن، و شما الحمدلله صاحب ذهن تیزی هستید، خودتون به قرآن رجوع کنید اینها رو پیدا میکنید. ما اینها رو به ذهن تیز شما و عقل و خرد شما وامی نهید. و انتم ممن تکفیه لمحت و داله، و شما از اون آدمایی هستید که اشاره دلالتگر او را کفایت میکنه، نیاز به تفصیل و بحثای گسترده نیست. العاقل و یکفی بل اشاره، شما همین اشاره ها خودش برای شما کافی است. و یستغنی به رمز عنل اشاره، حتی اشاره هم نمیخواد، شما از اون آدمایی هستید که با رمز هم میفهمید، چون رمز از اشاره هم میخورده خفی تر هست. والحمدلله رب العالمین. این تمام شد، یعنی این شین که مخفف شرف الدین هست با هم قرار گذاشتن که شین و همیشه از سین، اون چون هم سلیم است و سنی، ایشون چون هم شریف است و شیعی، رمز قرار گذاشتن که با شین و سین نامه هاشون رو تمام بکن. خیلی خوب، این مراجعه دهم بود که تمام شد. حالا مراجعه یازدهم که در واقع جواب جناب شیخ سلیم هست به شرف الدین، 20 ذیقعده 1329 هجری قمری. بله. تشرفت به کتاب کل جلیل، این نامه بیاران قدر شما، جلیل شما، مهم شما به دستم رسید و من او را زیارت کردم. سدید المناهج متسنت تحصیل، این کتاب و نامه شما که حالا همین مراجعه دهم باشه، سدید المناهج هست، یعنی مناهجش روشهاش مستواره، محکمه، سدیده. متسنت تحصیل یعنی از نظر تحقیق و تحصیل و دستیابی به مطلب روشمند و قاعدمند و ضابطمند است. ملأت الدلو بهی الى عقد الکرب، اصطلاح سنگ تمام گذاشته ای، اصطلاحا ما میگیم سنگ تمام گذاشته. دلو را یعنی همون دلوی که باش آب میکشن از چاه، شما این را پر کردی، نه اینکه مثلا نصفه بکنی یا یه مقدار سرش خالی بگذاری، لبریز کردی. یعنی کنایه از اینه که حسابی از عهده مطلب بر آمدی. ملأت الدلو الى عقد الکرب، کرب به اون تنابی میگن که میبندن به دسته دلو، یعنی آب آمده ترسیده به اون تناب، دیگه پر شده، دیگه تمام این دلو سرریز شده به اصطلاح، پر کرده یعنی. و تحدر تفیه تحدر از سیل من رؤوس الجبال، همی که عرض کردم لبریز شدن، سیل وقتی که باران میاد از بالای کوها سرریز میشه میاد به دشت. تحدر یعنی سرریز شدن سیل از بالای، مثل اینه که نه این نامه شما چنین حکمی داره. خیلی قلبت فیه ترفی، منم خیلی روش تأمل کردم، دقت کردم چند بار، یعنی این را زیر و رو کردم، نگاه کردم، مطالعه کردم، قلبت و قلبه یعنی زیر و رو کردم، طرف یعنی نظر، یعنی چند بار این را مورد نظر قرار دادم، مطالعه کردم و تأملته ملیه ملی که به معنای پر هست، تأملم که معنیش واضحه، یعنی حسابی تأمل کردم با دقت تمام. خب فرعیتو که بعید المستمر بعد با این نامه شما، این مراجعه که دقت کردم، دیدم شما فرد بعید المستمری هستید. پاورقی را معنا کرده قویین فی الخصومه، یعنی در بحث جدال و در دفاع از مرام آدم قویی هستید. بعید المستمر یعنی اینجور نیست که با یک کلمه کار تمام بکنه، میری جلو، استمرار میری، استمرار شما هم بعد داره، یعنی طولانیه، یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا همجره میگی میری جلو. ثبتن فی الغدر غدر رو در پاورقی معنا کرده الارض و رخوه ذات الاحجار و الحفر، یعنی زمینی که داره سنگها و حفرها و اینها هست. رجلون ثبت الغدر اذاکان ثابتن فی الحرب، آدمی که در جنگ پا استوار است و ثابت قدم است. پس شما را هم در میدان مبارزه علمی آدم ثابت قدم محکمی یافتم. شدید العارضه شدید العارضه باز اشاره کردن که به معنای قوی در مجادله و گفتگو. غرب اللسان یعنی آدمی که زبانش گویاست، گنگ نیست در سخنوری، در بیان مطالب کم نمیاره. این مطلب اول. وحین اغرقت فی البحر عن حجتک، حالا دقت کنید اینجاش جالبه، و امعنت فی التنقی و عن ادلتک رأیتونی فی امر مریج، وقتی که من خودم را غرق کردم، فرو رفتم در دریای حجت شما و امعان کردم، تأمل کردم در ادله شما، خودم را در یک امر دشواری یافتم. تی امر مریجن، امر آشفته، امری که نمیفهمم چه کار باید بکنم، دو جنبه، دو پهلو، مثل اینکه سر دورای آدم قرار میگیره، نمیدونه حالا از کدوم راه باز بره. یعنی باعث شد که این نامه شما مرا حالا به این جهت اوورد. مستحضر دیگه، اگر کسی بنا باشه که یک مذهبی مرامی را ازش فاصله بگیره، اولین کاری که اگه طرف بتواند بکند این است که او را در وادی حیرت قرار بده. اول گام به گام دیگه، ممکن است که به صورت دفعی خارق العاده وقت انجام بشه، اما اگر بنا باشه بر اساس اسباب عادی شکل بگیره، گام اول اینه که طرف را انسان دچار تردید بکنه تا خودش یه مقداری فکر کنه، اگر اهل انصاف باشه بعد کم کم میره دنبال مسئله، به نتیجه میرسه. این طور گفتگوهایی که آدم با افراد داره خیلی مهم هست، هم به لحاظ بیان، هم اخلاق، برخورد. بایستی جوری برخورد کنه که بزرگوارانه باشه، کریمانه باشه، حمله‌ای و توهین آمیز، تحقیر آمیز اصلا به درد نمیخوره. یعنی اصلا ابلاغ نمیشه. اینکه بعضی ها خیال میکنن که مثلا با فحش دادن، با بدگویی، شکستن، تحقیر کردن تقویت میکنن، اشتباه میکنن، هیچ نتیجه نداره، لج طرف را بیشتر زیاد میکنه. یعنی نه تنها رخنه نمی کنه در او، نفوذ نمی کنه، که بلکه او را مقاومتر میکنه، متسلبش میکنه. چقدر میفرمایید اشتباهه. اصلا در وادی تبلیغ این حربه یا این روش نتیجه ندیده. بایستی با کرامت، با بزرگواری. حالا آیات قرآن در این باره خیلی راهگشا هست. مثلا یه جا این آیه شریفه را جان دقت کنید، خدای متعال به پیامبر میفهمد به این مشرک ها اینجور بگو: انا او ایاکم لعلا هدم او فی زلال چی مبین. خب این که معلوم است که اونا فی زلال مبینن و این در هدایته، اما نمیاد اینطوری صحبت بکنه، میگه بگو بالاخره دوتاش که نمیشه، ما با هم اختلاف و اختلافمون هم فدرالیست غلطه، یعنی فدرالیست، اینا جمع بین نقیزه. شما بت میپرستید، ما نمیپرستیم، او را شرک میدانیم. ولی حالا بالاخره یکی از ما در هدایتیم، یکی از ما هم بر ضلالتیم. بیان فکر کنیم ببینیم که این راه را باز میکنه. دقت میفرمایید، علامه طباطبایی در اون باره اون آیه شریفه هست که میفرماید که افمن یهدی الالحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. اینجا چرا فرموده است که احق، چرا حقیق نیاورده، در حالی که این صدر آیه راجع به بحث بت هاست. قل هل من شرکاکم من یهدی الالحق قل الله یهدی الالحق. بت ها که نمیتونن هادی به حق باشه. و زیلش میفهمد افمن یهدی الالحق احق، در حالی که ظاهرا باید اینجوری گفته بشه افمن یهدی الالحق حقیق ان یتبع امن لا یهدی، ولی میگه نه، بهتره احق است، نمیگه حقیق است که مطلب را قطعی ببره. ها، علامه میفرماید مقصود همون حقیقون هست به قرینه صدر آیه. صدر آیه را نمیشه با احق معنا کرد دیگه، اونجا حقیقه، بت‌ها که هدایتگر نیستن که ضلاله. اما چرا این تعبیر را به کار برده؟ میگه میخواد بفهمه با این تعبیر یه مجالی به اینا بده که یه کمی روش تأمل کنن، یک مرتبه برافروخته نشن در مقام مجادله مباحثه، بعدی با یک نرمشی قولو قولا له قولا چه اذهبا الى فرعون و قولا له قولا لینا. خیلی باید اینا مراقب بود در برخوردها که قوی استدلال باید پرمایه باشه، یعنی واقعا با استدلالای ضعیف هم نباید مباحثه کرد. به نمنه داره فلان این وایده نداره، استدلال باید قوی باشه، اما برخورد باید خیلی ملایم باشه، خیلی محترمانه. شما فرمودید، ما هم عرض میکنیم، حضرت عالی، جناب عالی، امام اشعری، امام کیک، ای نداره، اینا که مشکل ساز نیست. یه خیال میکنه آره، اگه که اشعری گفته اینجوری این بهتره تا که امام اشعری، نه، اشتباهه. هرچی شما با احترام با تکریم طرف را باش برخورد بکنی، ولی استدلالت قوی باشه، بهتر کن. این یک نکته. نکته بعد نمی نست که وقتی گفتی دیگه حالا منتظر نمان که این بیاد بیفته دست و پای شما و بگه آمن تو بکنه، میدونم فلان و اشتباه کردم، غلط کردم، تا حالا فلان، اینا نیاز به اینا نیست. هی باز دلش کرده اصلا با بزرگواری اصلا شطور دیدی ندیدی همجور آیی چیز بکنه، اصلا ما حرفی با هم نداریم، چای رو بخوریم، نوشابه رو بخوریم، نوشابه که خوب نیست، چای رو بخوریم، مثلا چای هم میگن خوب نیست، دوغ بخوریم. بله، اگه چیز خوب دیگه حالا پیدا بشه، اونقدر شیمیایی زیاده است که نه دوغ خوب پیدا میشه، نه هندوانه خوب پیدا، نه هیچ خوب دیگه پیدا نمیشه، چون همهش بشر داریم دخالت کرده، شیمیایی کرده در هر صورت. بله، خلاصه پسته بخوریم، حالا پسته دیگه بیاییم انشاءالله. اینا را حقیق خدا شاهده تجربه کردم، یعنی مطالبیه که بلعیان ها در عمل دیده هم چه نقشی داره، معجزه میکنه، معجزه میکنه، خیلی اثر دار. این روش شرف الدین هیچی که از علمای ما اینقدر نفوذی که شرف الدین داره کتابشون داره نداره. شما پیدا کنید یک نفر را که توانسته باشد اینقدر تاثیرگذار باشه اثرش، مثل ایشون. سبکش ببینید چی جوریه؟ این سبک خیلی سبکی که جواب میده، رضوان خدا بر ایشان باد، مرد بسیار بزرگواری. حالا جالب این است، بعضی رفقا گفتم این ایام ما هم وقتاً گاهی پا تلویزیون میشینیم دیگه، چیزایی میبینیم، دیدیم که در یک سریالی لبنان درست کرده، خیلی خوشم آمد، شرف الدین درش بود، دیگه جذب این سریال شدم من واقعش دیگه. می‌خواستم چای بخورم، میوه بخورم، میآمدم همون وقتی که این سریال ببینم. خیلی قشنگ بود، خیلی عالی بود، از چند جهت البته، واقعا این فرانسه و انگلیس و اینا را و این صهیونیسم را، چقدر اینا جنایت کارند و جنایت میکنن، لا شاهد. اینم این وقایع ما هست که الان گرفتاریم، بحث معاقده و نمیدونم صحبت کردن و فلانه. این خبیسا می اومدن حتی با عثمانی ها، با عثمانی ها بعد با این انقلابی ها یه جوری صحبت میکردن، پشت پرده با صهیونیست‌ها می‌رفتن با هم چاخت و باخت می‌کردن، ولی ظاهر می‌اومدن به اینا چی دیگه می‌کنن. پشت پرده هم با صهیونیست‌ها بودن. شرف‌الدین رهبر بود. شرف الدین خیلی خیلی خوش آمد، جالب بود دیدم شرف الدین را، چون خونده بودیم اینا را که ایشون تحت تعقیب بود و می‌خواستن دستگیرش کنند و حکم اعدام صادر کرده بودن. آواره بود بنده خدا اینور اونور تو این دشت و بیابان. اینا هشام ابن حکم روزگار بود، هشام هم اینجور بود، هشام هم رجل سیاسی بود، هم رجل کلامی بود اعتقادی و هم رجل سیاسی بود. یعنی اینجور نیست که حالا ما فقط گوشی کنج خلوت بنشینیم بحث کنیم، ما باید آدم به روز باشیم، جریان سیاست مسائل ثابت باشیم. ولی خیلی جالب بود این، حیفم آمد که از اولش ندیدم. خیلی جالب بود این تاریخ را مشخص کرد و این انقلابیون لبنان باریک الله، واقعا مرحبا به این جوانهای انقلابی لبنان و اینا. و این سید شرف الدین که رهبر اینها بود، تفنگ و اینا نداشت و مثلا حالا سلاح دستش باشه، ولی همینجورا اینا رهبری میکرد، مدیریت میکرد، اینجور بود این جایگاهی. خب اینم یک بحثی از این جهت. خب این سیفی امر مریج، من خودم ها در تردید میبینم، در حیرت میبینم چیه اون داستانش چیه. انظر فی حجج که فعراه ملزمه. خب من در حجت های شما تأمل میکنم، میبینم اینا انصافا ملزم هست، آدم منصف نمیتوانه اینا رو کنار بگذاره. و فی بینات که فعجده ها مسلمه، بینه ها و ادله شما اینا مسلمه، چیکارش کنیم؟ سند اینا رو خراب کنیم؟ دلالت اینا رو خراب کنیم؟ نمیشه. ولی و انظر فی ائمه الاطره طاهره، نگاه میکنم به ائمه اطره طاهره، فاذاه به مکانت من الله و رسوله، میبینم عجب جایگاهی دارن در پیشگاه خدا و در پیشگاه رسول خدا، مقام و منزلت اونا رو میبینم. یخفض لها جناح الذل هیبتا و اجلالا، هر کس که در مقابل هیبت اونا جلال اونا قرار بگیره احساس اظهار چه میکنه؟ اظهار کوچکی میکنه، خفض الجناح میکنه، تواضع میکنه. این یک طرف قضیه. ثم انظر الى جمهور اهل القبله، ولی نگاه میکنم به اکثریت اهل قبله یعنی مسلمان ها، و السواد الاعظم من ممثلی هذه المله، بالاخره یک اکثریتی هن و نماینده این ملت هن، ملت یعنیش اسلام. فاذا هم مع اهل البيت على خلاف ما توجبه ظواهر تلك الادله، میبینم اونا برخوردشون با اهل بیت برخلاف اون چیزی که این ادله اقتضا میکنه، یعنی یه راه دیگه ای را گرفتن، مسیر دیگه ای را اتخاذ کردن. اکثریت بله، سواد الاعظم علیکم به سواد الاعظم، مثلا به توی شهرهای بزرگ زندگی بکنید که جنبت مثلا زیاد هست، معمولا رشد و پیشرفت و اینها بیشتر حاصل میشه. اکثریه بله. فانا او امر منی نفسین، من در خودم دو تا نفس، دو تا شخصیت، دو تا انسان میبینم. نفسم تنزع الى متابعه الادله، یک نفس من به من میگه آقا برو تابع ادله باش، و اخرى تفزع الى الاکثریه من اهل القبله، و یکی هم میگه نه اقلیت ها ولکن برو دنبال اکثریت. دو تا نفس الان من دارم، یکی اینا میگه یکی اونا میگه. قد بذلت لك الاولى قیادها، اون نفس اول را رهبریش رو به شما سپردم، یعنی اون نفس اول من میگه برو دنبال همین حرفایی که شرف الدین میگه. فلا تنبو فی یدیک، این در پیش دست شما، در مقابل دست شما ابایی نداره، یعنی مقابله ای نداره، مخالفتی نداره. ولی و نبت انکل اخرا به عناده ها، اما اون نفس دوم من میگه ولش کن بابا، برو دنبال اکثریت، اکثریت رو بگیر، به عناد با این برخورد میکنه. فستعصت علیکه، اون دومیه اسیان داره در مقابل شما، دوتا من نفس دارم. خب حالا فهلک ان تستظهر علیها، آیا شما میتوانید اون یکی نفس اول را کمک بکنید، یه خودی کمک بکنید، پشتیبانی کنید، بلکه زور بشه به این یکیه غلبه پیدا بکنه. هلک ان تستظهر علیها به حجج من الکتاب قاطع، یه ادله هم از کتاب بیارید، حالا از سنت که آوردید، از کتاب مجید هم بیاورید که اون نفسی که طرف شما رو میگیره برای اون یکی دیگه زور بشه، غلبه کنه، من از حیرت بتونم در بیام تسلیم بگیرم. تقطع علیها وجهتها و تحول بینها و بین الرأی العام، که اون وقت این ادله بتواند حائل بشود بینها، یعنی بین اون نفسی که به سمت شماست و بین اون رأی العامی که اکثریت باشه. ولک السلام. اینم نامه جناب آقای شیخ سلیم. خب میرسیم پس مراجعه دوازدهم. حالا مراجعه دوازدهم آیاته، یک مراجعه نسبتا طولانی هست، حدود 50 تا 58 نزدیک 60 تا آیه ایشان آورده از آیات قرآن کریم. حالا اجازه بدید یه مقدار خود مراجعه رو شروع بکنیم، بعداً توضیحاتی عرض می‌کنم. حجج الکتاب، ما این 22 ذی‌قعده 1329 انکم بحمد الله ممن وسعوا الکتاب علما. شما الحمدلله از اون آدمایی هستید که خودتون علم کافی به کتاب دارید، به کتاب مجید، به قرآن آگاه هستید. و احاطوا بجلیه و خفیه خبرن، از آشکار و از نهان قرآن شما اهل علمید، محققید، عالمید، از این آگاه هستید. خب حالا که شما آگاهید، ببینید با احترام، با این تعابیر محترمانه، تکریم آمیز، جذاب، فهل نزل من آیاته الباهره فی احد ما نزل فی العترت الطاهره. خود حضرت عالی را من داور قرار میدم، شما که آگاه به قرآنید، آیا از قرآن کریم آیات باهره قرآن نازل شده از درباره کسی اون مقداری که نازل شده از درباره عترت طاهره؟ حالا یکی یکی شروع میکنم. دیگه گفتم هل حکمت محکماته به ذهاب رجس عن غیرهم. آیا در آیات محکم قرآن آیه ای دارید که این حکم کرده باشد به ذهاب رجس و پلیدی از غیر اهل بیت؟ و هل احد من العالمین که آیت تطهیرهم. یکیست دیگه، آیا در قرآن کریم آیه تطهیر برای غیر اهل بیت هم داریم، یا یه آیه تطهیر داریم اونم مال اهل بیت؟ این یکی. هل حکم بافتراض المودة لغیرهم، آیا در قرآن آیه ای داریم که حکم کرده باشد به واجب بودن مودت برای غیر اهل بیت؟ محکم التنزیل در آیات قرآن کریم. این شد دوتا. و هل هبت به آیت المباهله به سواهم جبرائیل، آیا آیه مباهله را جبرائیل برای غیر اهل بیت پیغمبر آورده؟ هل اتا، این شد ستا، چهار، هل اتا به مدح سواهم، آیا سوره مبارکه هل اتا، سوره انسان، آیا این نازل شده و آمده است به مدح غیر اهل بیت؟ هل اتا به مدح سواهم، لا، نه، و مولا به ذکرهم حلاها، یعنی با ذکر اهل بیت هست که این سوره هل اتا زیور و زینت گرفته، یعنی اون زیور و زینتی که در این سوره هست اینا به خاطر کیه؟ به خاطر اهل بیته. این شد چهار تا. خب دیگه حالا بقیهش، این چهار تا شاخص ترین ها تقریبا، البته حالا بعدم هست آیه ولایت و آیه اول الامر، این هم بعدم میگه، ولی این چهار تا را در پیشانی قرار داده. خب بعد دیگه ادامه میده، من شمارش کردم که این آیات را که ایشان ذکر فرموده چندین صفحه هست. بله، این 50 و عرض شد خدمتون که 8 تا من شماره گذاشتم شده 58 تا. حالا ممکنه در شماره گذاری یه موقع کمی شده باشه، زیاد که نشده قد. خب پس بنابراین طولانیست 58 تا آیه. اگر بنا باشه یکی که این آیات رو بنا بحث بکنیم دیگه چند سال طول میکشه. قبل از اینکه وارد بحث بشویم، ما این 3-4 تا اول بحث میکنیم، چون آیه ولایت که خیلی مهم است، خیلی آیه مهمی هست، انشاءالله بعدن در ادامه خود آقای شرف و آقای شیخ سلیم درخواست میکنه به طور ویژه که میگه شما این آیه ولایت را اشاره کردی، یک جا بالاخره بحثش رو برای ما بیان بکنید. آیه ولایت بعدن خواهد آمد، ولی بقیه آیات هم، آیه اول الامر و اینا هم که در خلال بحث‌های عصمت و اینا معمولا بهش زیاد پرداخته میشه، این 4 تا آیه اول را که ایشون مطرح کرده خود ایشون هم ارجاع میده در پاورقی. پاورقی را ملاحظه کنید، ایشون میفرماید و من اراد الوقوف علی جلیت الامر فی کل من آیت التطهیر و آیت المباهله و آیت الموده فی القربا. آیان کتاب ندارن بعضا، مثل این که کتاب را با خود بیارید. آیه فاطمه نجات کتابتون کجاست؟ بله. خب آقای رفقایی هم که کتاب اگه ندارن به آقای مشتاق زاده مراجعه بفرمان که کتاب را تهیه کنید با یک تخفیف خیلی خیلی زیاد دیگه، که چیزی ازم نیست، دو تا نون سنگک مثلا ازش در میاد در اون حده. اگر هم حتی اون مقدارم مشین مشکلی نیست، اون مقدار هم در اصل بی کتاب نمانید، یک کتاب بر مراجعات رو داشته باشید، حتی اگر اون مبلغ اندک هم براتون مشکل هست عیبی نداره. پس دایی مشتوان رو داده دوستان، هر کسی نداره بهشون بگید کتاب بر مراجعات اینا حتما تهیه کنید، این کتاب رو داشته باشید همراه خودتون دیگه، که از کتاب های خیلی خیلی مهم هست. بله. اگر دوستان ندارن آیان تهیه نکردن، جناب آقای مشتاق زاده لطف بفرمایید، ایشان میارن خدمتتون. بله تهیه کنید حتما. اینجا میفهمد بله 81 دارید شما، همین اول مراجعه 12 پاورقی حاشیه ای داره و من اراد الوقوف علی جلیت الامر فی کل من آیت التدهیر و آیت المباهله و آیت المودت فی القربا و صورت دهر. هر کس که میخواهد امر را آشکارا درباره این چهار آیه‌ای که گفتیم، سه آیه و سوره دهر، اگه میخواد اینا رو ببینه، فعلیه به کلمت الغراء، کتابی ایشون دارن به نام الکلمت الغراء فی تفضیل زهرا و عقیلت الوحی زینب الکبرا، کتابی دارن به این نام، کوچک هستا. حالا من نشان بدم ببینید، میگه بابا این چقدر مگه گنجایش داره، ولی که ماشاءالله همون مقدار کم گفت فلتر رو نبین که چه ریز است، بشکن ببین چه تیز هست. این خیر الکلام ما قل و دل هست. حالا نشون میدم کتاب رو ببینید. الله فعلا الکلمت الغراء فی تفضیل زهرا و عقیلت الوحی زینب الکبرا، جان آدم به قرآن فاطمی زهرا و دختر بزرگوارش زینب کبرا سلام الله علیها. فإنها الشفاء من كل داء. فإنها یعنی همین کلمه قهرای ما، همون کتاب کوچولو که الان نشون میدم، ببین کتاب کوچولویی هست، یعنی شفا هست من کل داء، هر دردی را. مثلا اینجا مراد چه دردی؟ درد حیرت، درد گمراهی، درد کفر، درد بیاری، درد نفهمی، همه را حل میکنه دیگه کسی این کتاب را ببین. و به ها رد جماح الاعداء، با همین کلمه قرای ما جماح الاعداء یعنی اون تمرد و سرکشی و نافرمانی اعدا چه میشه؟ رد میشه، یعنی تسلیم خواهند شد. و زجر و غراب الجهلا، آدم های نادانم از چیزهای مهم شگفت زده میشن، چون نیز نمیدانن، تعجب میکنن، باور نمیکنن، ولی این کتاب ما را که بخوانن، همین کتاب کلمه قرار، این شگفتی جهلشون هم از بین میره. اونایی که اهل جموحند و سرکشند تسلیم خواهند شد، اونایی هم که نمیفهمن آگاه خواهند شد. والحمدلله، بعدم میفهمن که والحمدلله، خدا رحمت کنه مرحوم شرف الدین، خیلی با اخلاص بوده، این کار با اخلاص هم خیلی مهمه. در مقدمه همه المراجعات هم شاید دیده باشید، اونجا در مقدمه داره که میفرماید من دیگه آماده رفتنم، یعنی با این کتابم بله خودم را آماده کردم، یعنی بارم را بستم برای سفر آخرت. یه جایی این مطلب را داره. خوش به حال آدم های اینجوری. الان صفحه 46 این کتابیست که داری، این کتابی که آقایان خدمتتون هست یا ما در خدمتش هستیم، صفحه 46 آخر مقدمه جناب شرف الدین هست. چرا پنج نگاه کنید آخر سر از اونجا شروع میشه. اما یعنی آگاه باشید که انا فمستریحون والحمد لله الهاز الکتاب، من احساس راحتی میکنم در مورد این کتاب. رازن ان حیاتی بعده، نگاه کنید به کسرت میستا به کمیت ها ممکنه یه کار حسابی درست حسابی باشه دیگه کفایت بکنه. میگه به همین کتاب من دیگه راضی ام. حالا اون همه کتابای دیگری که ایشان داره، ولی که میگه به همین دیگه من از زندگیم راضی ام، یعنی محصول زندگی من همین باشه راضی هستم. فانه عمل کما اعتقد یجب ان ینسینی ما سئمت من تکالیف الحیات شاقه. این یه کاریه که من معتقد هستم که واجب هست که هر چی سختی من کشیدم این سختی ها رو به فراموشی ببره، من فراموش کنم چقدر سختی کشیدم، در به دری کشیدم. گفتم تو همین فیلم من نگاه میکردم، بنده خدا حکم اعدامش صادر کرده بودن دیگه، همین فرانسوی ها خبیث ها آمده بودن حکم اعدامشون صادر کرده بودن. بله بله، خب این مبارزی نمیگذاشتن. ایشان هم همواره میخواست بره، یعنی میگفتش که من برم مردم به خاطر من از دج نکشن، ولی نمیگذاشتن مبارزه، میگفتن شما را ما نمیخوام از دست بدیم و تحمل نداریم شما روی دار ببینیم، ما کشته بشیم شهید بشیم مشکلی نیست، ولی شما نمیذاشتن که ایشان بیاد، میبردن برحال این ور اون ور حفاظت میکردن. و هموم دهر الفاقره و کید العدو الذی لا اشکوه الا الی الله تعالی. ببینید دلش پر است از دست دشمن، میگه من شکایت اینا را فقط پیش خدا میبرم، کی اهلیت داشت که من خواهم شکایت اینا ببرم. و حسبه و حسبه الله حاکما و محمد خصیما صلی الله علیه و آله. خدا که حاکمه، دادستانش هم پیغمبر هست، پیغمبر دادستانی میکنه، مدعی العموم هست خلاصه. بله خدای من هم قاضی هست، حکایت قضاوت میکنه. و دع انک نهوا صیحه فی حجراته. اینانو کتاب رفتن خانهش، من دیدم در این فیلمم بود، کتاب رفتن خانهش تفتیش کردن آتش زدن. الا ما کان من محن متدفقت کسیل الاسی من کل جانب. این محنت ها و سختی هایی که مثل سیل از اطراف می آمد، بها بله محفوف بالبلا مغرون بالزیغ ولیک فحرار الا ان حیاتی الخالده. خیلی مهم است، الا ان حیاتی الخالده یعنی زندگی من جاودانه است به هازل کتاب، این کتاب مرا زنده ام را زندگی ام را جاودانه میکنه. حیات رحمت فی دنیا و الاخره. اونم نه اینکه حالا یه سالگردی بگیرند و تشریفات دنیوی باشه، آدم سازه رحمت، یعنی دیده که حالا مثلا حالا نمیدونم کوروش داریوش نم کی حالا کلام از ببرین چی تو نمازه، ولی یه کسی نه وقتی سالگرد مثل امام خمینی رحمت الله علیه، یعنی زندگی بخشیده، حیاتش اینجوریه. بله ترضا بها نفسی و یستریح الیها ضمیری. شبیه اون تعابیر از امام هست که با دلی آرام و قلبی مطمئن و ضمیری امیدوار شاد و دلی چی امیدوار، چند تا جمله داره، به سوی خدا میروم به رحمت لقای ابدی، شبیه او هست. فارجو من الله سبحانه ان یتقبل عملی، البته امید دارم خدا قبول کنه، و یتجاوز عن خطئی و زللی و یجعل اجری علیه نفع المؤمنین و هدایتهم و ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یهدیهم ربهم بإيمانهم تجری من تحتهم الانهار فی جنات النعیم دعواهم فیها سبحانك اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. این آیه آخره مقدمه ایه که ایشون نوشته. خب پس این کتاب کلمه قرا را فرمودن که مطالعه کنید. این کتاب کلمه قرا این هست، البته خود من قدیما تهیه کردم، الان علی القاعده باید چاپ شکلی داشته باشه و اینا، من دیگه دنبال نکردم، ولی این که من از اون وقتی شاید تو حجره بودم یا نبودم یادم نیست، برای این کتاب خریدم. الکلمه القرا فی تفضیل الزهرا و عقیلة الوحی زینب بنت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام للامام السید عبدالحسین شرف الدین الموسوی. خب در اینجا این چهار تا را بحث کرده، انصافا خوب بحث کرده، یعنی جامعه ولو مختصره ولی خیلی جامعه. اولین موردی که را در کتاب آمده آیه چی؟ آیه تطهیر. آیه تطهیر اولین آیه است که اینجا مطرح شده. خب در مورد این آیه تطهیر قبلا اگر یادتون باشه مختصری بحث کوتاهی داشتیم در مورد این آیه شریف. اولا درباره کی نازل شده و مراد از اهل بیت کیه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. آیه 33 این سوره مبارکه احزاب. اولین بحث این است که مقصود از این اهل البیتی که در این آیه شریف آمده کیا هستن. اقوال مختلفی است. قولی که مشهور است و اکثر المفسرین از عامه و خاصه، خاصه که بل اتفاق از عامه یعنی اهل سنت هم اکثر المفسرین قائل هستن، اینه که اختصاص به اهل کسا داره، پیامبر گرامی اسلام و حضرت امیرالمومنین حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین علیهم السلام. این یک قوله، کمی قولی است که منتخب مختاری جناب شرف الدین است و این را بخواد بیان بکنه. قول دیگر این است که این یختص بالازواج، ازواج همسران، این هم یک قوله، البته قول معروفی نیست. از طرفداران سرسخت این قول اکرمه است. اکرمه غلام ابن عباس بوده، غلام و خدمتگزار جناب عبدالله ابن عباس بوده، به خاطر همینم که ایشون غلام ابن عباس بوده اون وقت روایت و اینا مثلا نقل کرده از ابن عباس، گاهی از خودش گاهی قاطی کرده، خلاصه یک وجهی برای خودش درست کرده، ولی کن آدم دروغگویی بوده. حالا بعد شخصیتش عرض خواهم کرد خدمت. خارجی مشرب هم بوده، یعنی گرایش مذهبیش به خوارج بوده، دقت فرمودید، به لحاظ مذهبی و اعتقادی طرفدار رأی خوارج بوده. حتی نقل کرده، عبارت زیاد نقل کرده ایشان، نقل میکنند که در موسم حج مثلا اینجور چنین جمله به کار برده که یک شمشیری اگه دستم باشه در موسم حج، این مسلمان ها که آمدن، اینا چون خوارج اینها رو همه رو کافر میدارن دیگه، بزنم شکم اینها رو پاره کنم، اینها رو بکشم. در این مثل همین داعشی ها تقریبا دیگه، تفکر داعشی. بله واقعا هم همینطورا، این دواعش و داعشی ها خوارج زمان هم، خوارج اونم خوارج ازارقه و اینا، چون خوارج هم هفشتا نهله داشتن، از همه خطرناکتر و متحرکتر و خونریستر و صفاکتر در بین خوارج ازارقه بودن. ازارقه یه مثلا زن حامده را شکمش پاره میکردن، بچه‌اش را میکشتن، یعنی دقیقا همین کارهایی که حالا این داعشی ها میکنن در تاریخ خوارج به خصوص ازارقه اینا گزارش کردن. خیلی آدم های جسوری هم بودن، همین منطقه های اهواز و جنوب و تا کرمان و اینجاها رو مدت ها گرفته بودن، کسی حریفشون هم نمیشد، اون هم خیلی آدم های خطرناکی بودن. بله نهایتا با یک تدابیری و بالاخره اینا کم کم تونستن اینا رو سرکوب کنن، که مثلا همین جریان است که الحمدلله داره الان شکل میگیره. خدا ان شاءالله به حق زهرای مرضیه سلام الله علیها هم موصل را قریبا از دست اینا آزاد کنه، هم حلب را ان شاءالله نجات بده. ان شاءالله تعالی این دوتا اگر آزاد بشه، داعش دیگه فاتحش در این منطقه خونده شده از بین رفته است. این دوتا مرکزشون یکی حلب هست در شام، سوریه یکم این موصل، ان شاءالله تعالی با تدابیری که هست و عنایاتی که هست، خدا را شاکریم بالاخره تا حالا جمهوری اسلامی ایران در دنیا تونسته از بین شخصیت‌های صاحب نفوذ، کشورهای صاحب نفوذ، چین و روسیه را با خودش همراه کنه. همین دیروز دوباره یک قطعنامه ای را می‌خواستن تصدیق کنن که آتش بس صدا کنن، به نام آتش بس دیگه بهانه است دیگه، یعنی به نام این چیزا زورشون نمیرسه، میخوان گول بزنن، فریب بدن، شیطنت کنن. الحمدلله چیز کردن، به تو کردن، گفتن ما اینا قبول نداریم، چون این همش برای اینه که این چیزها را، داعشی ها را به اصطلاح بهشون یک فرصتی بده که اینا بتونن خودشون را یا تقویت کنن یا نجات پیدا کنن، چون محاصره هستن. ان شاء الله تعالی خدا نجات بده اینا. میخوام از آرقه هم اینجور بودن، خیلی کشتن، خیلی خونریزی کردن، صفاکی کردن. خب این جناب آقای اکرمه از طرفداران سرسخته که این اختصاص به زنان داره. یکی هم مقاتل ابن سلیمان، دو نفر از همه آتشی تر، اون اکرمه است که میگن حتی گفته من مباهله حاضرم بکنم، مثلا تو کوچه ها دادقال میکرده، سرسلا میکرده، میگفته اینی که شما هم بگید نیست، بیاید با هم مباهله کنیم، مثلا اینجور دعا اینا رو میکرده. این هایی که نظر این هست. یک نظر هم نظریه یه هست که گفتن که این مال اهل کسا نیست، مال بنی هاشمه، یعنی اقوام پیغمبر، اهل البیت، یعنی اهل بیت در واقع نسب، اونای دودمان پیغمبر، این هم یک نظریه است که مستند هم کردن به اون حرفی که زید بن ارقم داره در صحیح مسلم، روایتی از در صحیح مسلم درباره حدیث شریف قدیر و حدیث ثقلین، که اونجا وقتی که از زید بن ارقم میپرسن که عترتی که در اونجا آمده است، اهل بیتی که اونجا آمده است در اون حدیث شریف ثقلین مراد کیه، ازواج هم ایشون میگه نه ازواج اهل پیغمبر هستن ولی اینجا مراد ازواج نیست، اینجا مراد اقربا پیغمبر هستن، اونایی که حرمت البشهد که لهم یا علیهم الصدقه، یعنی صدقه واجبشون حرام شد. اینم یک دم این رو گفتن، گفتن مراد از اهل بیت فامیل پیغمبر، خیشاوندان نسبی پیغمبر، یعنی بنی هاشم. اینم یه قوله. قول دیگری هم که اینجا کسانی قائل شدن جمع کردن، الجمع بین الازواج و اهل الکسا، توجه فرمودید. مثلا فرض کن فخر رازی طرفدار این قوله، آیا آلوسی طرفدار این قوله، چند نفر هستن؟ وجهی هم که این آیان گفتن ما استنادن به سیاق، که مهمترین دلیل اونایی که میگن مال ازواج سیاقه، مثلا اون اکرمه که استدلال میکنه میگه خب این آیه در سیاق آیات مربوط به همسران و ازواج پیغمبر آمده، بنابراین مخاطب اونا هستن و مربوط به اوناست. اینا گفتن خیلی خب ما به سیاق استناد میکنیم، میگوییم که ازواج مراده، به احادیث شأن نزول استناد میکنیم، میگوییم اهل کسا هم هستن، الجمع بین النساء، این ازواج و اهل کسا. این هم یک نظریه است. حالا نظریات شاذ دیگری هم اصلا خیلی مورد اعتنا نیست. پس سه چهار تا نظریه است که اینجا مطرح شده. جناب شرف الدین در همین کتاب الکلمة الغراء که بحث را وارد شده، اول میرن سراغ اون ادله‌ای که دلالت میکنه که مقصود همون قول اوله، یعنی اهل کسا هستن. اگر خاطرتون باشه من یک جلسه ای که بحثش مطرح شد بالاشاره عرض کردم مجموعه ادله سه تاست، یعنی روایات سه دسته هستن، اضافه بر یک مطلب، یعنی در واقع سه و اضافه یک، حالا عجب هم نزد سه و علاوه یک، سه تاش این چیزیست که در روایات آمده، یکی هم فعل النبی، اون به اضافه یک یعنی فعل پیغمبره، این در واقع فعل و پیغمبر با اون اقوال و فرمایشات پیغمبر کنار هم قرار میگیره، میشه چهار تا. اما فعل پیغمبر این است که خب هر کس که اینا نقل کرده، چه در خانه ام سلمه باشه چه در خانه حضرت فاطمه زهرا باشه، چون روایات اینجوریه و این مکرر واقع شده هم در خانه حضرت زهرا، این نه روایت ما باشه، در منابع اهل سنت هم هست که این داستان و این جریان در خانه حضرت زهرا واقع شد. واصله ابن اسقع میگوید رفتم امیرالمومنین را کارش داشتم خانه حضرت زهرا، این در مسند احمد هست، اونجا که رفتم به حضرت زهرا گفتم که علی کجاست، فرمود که رفته از پیش پیغمبر نیستش، گفتم پس اجازه بدید من مثلا دم در اینجا باشم تا برگرده، ما اینا اونجا منتظر ماندم، علی ابن ابی طالب دیدم داره میاد با پیغمبر و با حسن و حسین دارن با هم میان، معلومه بچه‌ها رو با خودش برده بوده یا اونا رو رفته بودن، حسن را دیدم که امام حسین رو بغل کرده و دست امام حسن هم به دستش گرفته، امیرالمومنین دنبالشون هست، وارد شدم. وقتی که وارد شدم پیغمبر رفت همون پیش ابشت حضرت زهرا و قوا را در دوشش بود آورد اینا داخل عبا و پر عبا را گرفت و دعا کرد همین اللهم ها اولا اهل بیت. یه نقل خیلی مشهوری هست که در منابع اهل سنت کثیرا نقل شده، روایت خیلی زیاد در ام سلمه، این در خانه ام سلمه این قضیه واقع شده، یکی از روات این قضیه هست خود عایشه اون حالا ام المؤمنین عایشه هست، اونم نقل کرده این را، ولی در خانه ام سلمه اش زیاد نقل شده. اینا فهمیدید؟ خب این مشکلی نداره، یعنی تکرر الواقع به قول جناب شرف الدین حل تکرر النزول هم هست، میگه بعضیا گفتن بله این واقعه که مکرر واقع شده آیه مکرر نازل شده، یعنی آیه تدیر، ایشون میفهمن از نظر خودش اینه میفهمد نه دلیل ندارد که آیه مکرر نازل شده باشه، آیه یک بار نازل شده ولی پیامبر این آیه را چند جا عملیاتی کرده، به اصطلاح مثلا یک مورد نازل شده ولی خب چند جای دیگر هم همین آیه شریفه دوباره تلاوت شده بیان شده. در هر صورت یکی اصلا خود فعل پیغمبره، که داخل عبا قرار داد. تو اون نقلی که اون مسلمه داره میفرماد که به مسلمه فرمود که تنحی عن اهل بیتی. تنحی یعنی چی؟ یعنی شما دور شو، برو فاصله بگیر، این نزدیک وای نستا. یعنی دقت میکنید؟ یعنی از اول که میخواد این قضیه واقع بشه این را محصور میکنه. خب این که محصور میکنه داخل عبا و بعد به خدا از بکنه ها اولای اهل بیتی، این معلوم است که خود این فعل دلالت بر حصر میکنه. و حالا چه معنی داره که حالا به طور ویژه اونها را داخل عبا قرار بده و یک حساری به اصطلاح بکشه؟ خود این فعل پیغمبر گواهه. از فعل ذالک که فرمود ها اولا اهل بیتی، اگر مراد اهل بیت منای عام کلمه باشه، همه خشاوندان باشن یا همه منصوبین باشن، این ها اولا اهل بیتی معنی نداره. که بعد اون دعایی که میکنه که فاذهب عنهم الرجسه و طهرهم تطهیرا و آیه شریف نازل میشه، اینا یک دلیل یک شاهد بر این که مراد از اهل بیت همین اهل کسا هستن. دستی دوم روایات، کدوم روایات؟ روایاتیه که متعدد هم هست که ام سلمه ای که در خانه‌اش قضیه رخ داده خیلی تلاش داره بر این که بره داخل کسا بشه و سوال میکنه از پیغمبر آیا من از اهل بیت نیستم؟ پیغمبر میفرماید انت من ازواج النبی، انت علا خیر، انک علا خیر، ها اولا اهل بیتی، تنحی عن اهل بیتی. حتی یک بار دارد که عبا را گرفت ام سلمه، یعنی مثلا میدید که خیلی کار مهمی هست، میخواست از این افتخار و از این فضیلت بهره‌مند بشه، عبا را گرفت کنار بکشه که بره داخل زیر عباده جا بدد. اینا پیغمبر جذبه او عنها، پیغمبر کشید عبا را از دستش و فرمود که نه ها اولا اهل بیتی. اینا یک دست روایاته، این مکرر هست و متعدد هست. اون روز هم خدمتتون عرض کردم اون جناب ابو جعفر طحاوی مصری، میشناسید ابو جعفر طحاوی را؟ اصلا عقیده طحاویه شنیدید؟ العقیده طحاویه که شرح شرح العقیده طحاویه است. امام طحاوی دیگه، امام ابو جعفر طحاوی، امام ابو الحسن اشعری، ابو منصور ماتوریدی، اینا سه تا امام هم به اصطلاح سه تا شخصیت عقیدتی هستن، در یک عصری زندگی میکردن، در یک دوره ای بودن. ایشون در مصر بوده، در اون منطقه بوده، آفریقا اونجاها. آقای ابوالحسن اشعری در بغداد بوده، آقای ابو منصور ماتوریدی هم در سمرقند و بخارا بوده. این سه شخصیت هر سه اقدام کردن بدون اینکه با هم تبانی کرده باشن یک اصلاحاتی در عقاید اهل سنت انجام بدن، بین عقل گرایی افراطی معتزله و نقل گرایی اهل حدیث، افراطی اهل حدیث. سه تاشونا میخواستن در واقع اعتدال گرا بودن، به اصطلاح اصلاح گرا بودن. اون وقت ایشون یک کتاب کوچولی دارد به نام بله بیان و سنت و جماعه، یعنی اون متن عقیده طحاوی است، آدم برجسته ایه. کتابی دارد به نام مشکل الاثار. مشکل الاثار یعنی روایات مشکله را اومده چکار کرده؟ معنا کرده. اونجا ایشان تصریح میکنه که این روایات با این خصوصیت دلالت میکند که این اختصاص داد به اهل کسا و زنان را شامل نمیشد، و الله ام سلمه ای که از زنانی بود که پیغمبر به او خیلی احترام میگذاشت، اگر بنا بود ازواج باشن ام سلمه قطعا بود، پس چرا نفی میکنه او را راه نمیده؟ این یک دسته از روایات. حالا دیگه وقت گذشت، اجازه بفرمایید تتمه شو انشالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.